اخبارها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
خشونت‌های امروز در عراق حدود 10 کشته و 25 زخمی بر جای گذاشت. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد 60 سرنشین یک قایق که دیروز در رودخانه هلمند غرق شدند همگی از افراد طالبان بودند. نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که حاضر به گفتگو با حماس نیست. ساعت 18:30. با درود به همه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، من آرمان مصطفی مجله شامگاهی این ساعت را آغاز می‌کنم و تا ساعت 19:30 با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای روز با بهروز کارونی.
در انفجار بمبی که امروز دوشنبه در بازارچه در نزدیکی بعقوبه در استان دیاله عراق منفجر شد، دست کم 10 نفر کشته و 25 نفر زخمی شدند. شماری از کشته شدگان از ماموران پلیس عراق بودند. همچنین مردان مسلح با تیراندازی به سوی یک مینیبوس در بعقوبه 5 نفر را کشتند که آمار کشته های امروز در عراق را به 15 تن رساند. وزارت دفاع افغانستان تایید کرد سرنشینان یک قایق که دیروز هنگام عبور از رودخانه هلمند غرق شد همگی از افراد طالبان بودند. ژنرال محمد ظاهر عظیم سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت 60 تن از افراد طالبان برای فرار از چنگ نیروهای ناتو و افغان که می‌کوشیدند با قایق از رودخانه هلمند عبور کنند غرق شدند. وی همچنین از آغاز عملیات تازه‌ای برای مقابله با طالبان در ولایات قندهار و غزنی خبر داد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل با رد پیشنهاد برخی مسئولان حماس برای برقراری آتش‌بس یک ساله در نوار غزه و کرانه باختری گفت عملیات نظامی علیه تندروهای فلسطینی ادامه خواهد یافت. موسی ابو مرزوق از مقامهای حماس در مصاحبه با روزنامه الاهرام مصر پیشنهاد آتش‌بس یک ساله با اسرائیل را داده، مشروط به این که کرانه باختری نیز شامل این آتش‌بس شود. اسرائیل با هر گونه توافقی بر سر کرانه باختری مخالف است و میگوید که حماس در صدد است با استفاده از یک فرصت آتش‌بس خود را بار دیگر در این منطقه بازسازی کند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت موضوع مخالفت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با فروش قطار مغناطیسی به جمهوری اسلامی در دست بررسی است. آقای حسینی افزود ایران قراردادهای اقتصادی با چند کشور را در دست بررسی دارد. آلمان در مخالفت با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به سبب عدم تعلیق غنی‌سازی اورانیوم تحریم‌های را علیه ایران برقرار کرده است. سخنگوی ارتش لبنان خبر داد در سومین روز درگیری ارتش لبنان با گروه فتح الاسلام در داخل و اطراف اردوگاه نهرالبارد سربازان با پاکسازی تله‌های انفجاری که افراد گروه فتح الاسلام در اطراف این اردوگاه کار گذاشته بودند موفق شدند از طرف شرق و شمال به سوی اردوگاه پیشروی کنند. گلوله باران اردوگاه امروز صبح بالا گرفت ولی اکنون وضع آرام‌تر شده است. فواد سنیوره نخست وزیر لبنان گفته است که باقی مانده افراد گروه فتح الاسلام چاره‌ای به جز تسلیم ندارند، اما این گروه میگوید تسلیم نخواهد شد. در همین حال فرمانده شاخه محلی سازمان فلسطینی الفتح وابسته به محمود عباس میگوید افراد آنها با استفاده از کیسه های شن سرگرم ساختن یک حصار در وسط اردوگاه هستند تا مانع از خزیدن افراد گروه فتح الاسلام به میان ساکنان غیر نظامی اردوگاه برای فرار از محاصره شوند. به گفته وی حدود 5000 غیر نظامی همچنان در اردوگاه نهرالبارد به سر میبرند.
با سپاس از بهروز کارونی. و اما در مجله شامگاهی این ساعت، در پی کشف یک نوع بمب پیشرفته کنار جاده‌ای در افغانستان، نیروهای ائتلاف بین المللی بار دیگر انگشت اتهام را به سوی ایران گرفتند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با فروش ترن سریع السیر موسوم به ترانس رپید به ایران مخالفت کرده است. در اجلاس سالانه گروه بیلدربرگ در استانبول از جمله پرونده هسته‌ای ایران مورد بررسی قرار گرفت. در گفتگویی با روزنامه ایتالیایی کوریر دلا سرا ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت ایران مجهز به سلاح اتمی قابل تحمل نیست. مدیرعامل شرکت بهزیست بنیاد گزارش‌های مربوط به دست داشتن در قاچاق کالا را تکذیب کرد. احتمال دارد کاظم دارابی از متهمان پرونده ترور در رستوران میکونوس برلین تا پایان امسال آزاد شود. پارلمان افغانستان دولت را برای برکناری وزیر امور خارجه زیر فشار گذاشته است. در این مجله شامگاهی همچنین برنامه فرهنگی پنج دری و آخرین خبرهای ورزشی را خواهید شنید. با رادیو فردا بمانید. کشف یک نوع بمب پیچیده و پیشرفته کنار جاده‌ای در افغانستان بار دیگر موجب شده که نیروهای نظامی بین المللی و ناتو در افغانستان انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه روند. به گفته کارشناسان و فرماندهان نظامی حاضر در افغانستان و عراق، بمب‌های مشابه ساخت ایران پیشتر در عراق مورد استفاده قرار گرفته است. مریم منظوری مروری دارد بر مطالب منتشر شده در این باره از سوی خبرگزاری اسوسییتد پرس و روزنامه واشنگتن پست.
خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از جان تامس، سخنگوی نیروهای بین‌المللی حافظ صلح ناتو در افغانستان اعلام کرد، بمب کنار جاده‌ای خطرناک و پیچیده‌ای که به اختصار EFP نامیده می‌شود، به خاطر پیشرفتگی و تشابه به انواع رایج در عراق مورد توجه قرار گرفته است. مسئولان ناتو می‌گویند دقیقاً نمی‌دانند سازنده بمب چه کشوری است. فرمانده تامس گفت این نوع بمب دست‌ساز نیست و با خصوصیات ویژه‌ای و توسط کسی که کارش را بلد است ساخته شده است. او گفت ایران یا نیروهای القاعده در عراق یا پاکستان گزینه‌هایی هستند که ممکن است سازنده این بمب باشند. ناتو به سربازان بین‌المللی حاضر در افغانستان و نیروهای افغان هشدار داده است که مراقب بمب‌های EFP باشند. این هشدار حاکی از آن است که بمب پیچیده مورد بحث روز 26 می 5 خرداد در نزدیکی دانشگاه کابل کشف شده است. طبق هشدار ناتو، بمب‌های EFP مشابه با قابلیت محدودتر در ماه فروردین در هرات در نزدیکی مرز ایران پیدا شدند. اسوسییتد پرس در ادامه میگوید مسئولان نظامی و تحلیلگران معتقدند شبه نظامیان طالبان مدت هاست از تاکتیک های شورشیان در عراق کپی برداری می کنند، اما بمب های به کار گرفته شده برای عملیات انتحاری یا کنار جاده ای در افغانستان هرگز به اندازه بمب های مورد استفاده در عراق پیشرفته و مرگبار نبودند. مسئولان نظامی آمریکایی ماهاست که میگویند ایران بمب‌های EFP مورد استفاده شورشیان شیعه در عراق را تضمین می‌کند، هرچند تهران همواره این مسئله را تکذیب کرده است. اسلحه‌های کوچک با مارک ایرانی طی چند ماه گذشته در افغانستان کشف شده است، هرچند فرمانده ارشد ناتو ژنرال دن مکنیل گفته است هیچ دلیلی که ثابت کند این سلاح‌ها مستقیماً از ایران به افغانستان منتقل شده‌اند در دست نیست. جنرال پیتر پیس از فرماندهان آمریکایی در ماه فروردین گفت نیروهای آمریکایی از ورود مستقیم اسلحه و مواد منفجره ایرانی به افغانستان جلوگیری کردند. وزارت دفاع بریتانیا نیز اعلام کرده است ما از نقل و انتقال قاچاق مواد منفجره از مرز ایران به افغانستان اطلاع داریم که مقصد نهایی این سلاح‌ها نیروهای طالبان است و می‌دانیم که برخی از این سلاح‌ها کلاً ساخت ایران هستند. یک فرمانده ناتو که نخواست نامش فاش شود با اشاره به تکنولوژی بالای بمب‌ها گفت این سلاح‌ها می‌تواند شرایط منطقه را به شدت تغییر دهد. محمد بهرامی سفیر ایران در افغانستان روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است ایران خواستار ثبات در افغانستان است و ثبات در این کشور به نفع ایران است. او همچنین گفت ایران کشته شدن 11 ایرانی به دست طالبان در سال 1998 در مزار شریف را فراموش نکرده و دلیلی برای کمک به این شبه نظامیان تندرو ندارد. از سوی دیگر روزنامه واشنگتن پست در شماره امروز خود نوشته است ایران در هفته‌های اخیر در تلاشی آشکار برای فشار بیشتر بر نیروهای آمریکایی و بین‌المللی در عراق و افغانستان ارسال اسلحه به طالبان در افغانستان و شورشیان شیعه در عراق را افزایش داده است. این روزنامه به نقل از مسئولان نظامی می نویسد راکت‌های ایرانی 240 میلیمتری اخیراً از سوی افراطیون شیعه عراق علیه نیروهای آمریکایی و انگلیسی در بصره و بغداد مورد استفاده قرار گرفته است. در افغانستان نیز نیروهای انگلیسی از اواخر آوریل فروردین از ورود 2 محموله اسلحه از ایران به هلمند جلوگیری کردند. این محموله ها شامل خمپاره، راکت های خمپاره انداز و سلاح های کوچک انفجاری بودند. روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام دولتی آمریکایی نوشت هدف ایران جلوگیری از به وجود آمدن ثبات در عراق و افغانستان است، چرا که این به معنی پیروزی آمریکاست.
گزارشی بود از مریم منظوری. در پی مخالفت آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و دیگر سیاستمداران آن کشور با راه اندازی قطار تندرو موسوم به ترانس رپید در ایران، سخنگوی وزارت امور خارجه در تهران امروز از آلمان خواست به این طرح اقتصادی سیمای سیاسی نبخشد. جزئیات بیشتر درباره ترانس رپید و مخالفت‌ها نسبت به شکل‌گیری این طرح در ایران در گزارش شهرام میریان از آلمان.
روز دوشنبه گذشته برای اولین بار روزنامه آلمانی زود دوچه خبر از راه اندازی قطار تندروی ترانس راپید در ایران داد. بر اساس گزارش این روزنامه، دولت ایران از یک دفتر مهندسی در شهر مونیخ با نام شلگل خواست است که بررسی‌های خود را پیرامون احداث قطار ترانس راپید که تهران را به مشهد پیوند می‌دهد به عمل آورد. حتی در این گزارش آمده بود که ایران برای مرحله اول راه اندازی این قطار تندرو مبلغ 1.5 میلیارد دلار کنار گذاشته است. در پی انتشار این خبر، ابتدا شورای مرکزی یهودیان در آلمان نسبت به این برنامه که هنوز مراحل آغازین را پشت سر می‌گذارد اعتراض کرد و خانم شارلوت کنابلوخ رئیس این شورا ضمن هشدار به دولت آلمان گفت با توجه به جاه‌طلبی‌های ایران در برنامه اتمیش نباید با کشوری که رئیس جمهورش هولوکاست و یا قتل عام یهودیان در جنگ دوم جهانی را انکار کرده به داد و ستد پرداخت. پس از آن ادوارد لینتنر، کارشناس مسائل سیاسی در حزب سوسیال مسیحی آلمان، پیاده شدن طرح ترانس راپید در ایران را به باد انتقاد گرفت و گفت تا زمانی که دستگاه رهبری ایران هولوکاست را انکار می کند و در نظر دارد اسرائیل را نابود کند، نباید با چنین حکومتی دست به چنین معامله بزرگی زد. اکارت فون کلیدن، سیاستمدار دیگر آلمانی از حزب دموکرات مسیحی، هم مخالفت خود را نسبت به راه اندازی قطار ترانس راپید در ایران ابراز کرد. پس از این انتقادها، روز گذشته خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم به صف مخالفان این طرح پیوست و گفت کشوری که رئیس جمهورش مرتبا از نابودی اسرائیل سخن میگوید، دولت آلمان نباید کمکی در راه اندازی ترانس راپید در ایران به عمل آورد. با توجه به اختلاف دنیای غرب بر سر برنامه اتمی ایران و ادامه برنامه غنی‌سازی اورانیوم از سوی آن کشور، روزنامه های آلمان بعید می دانند که قطار تندروی ترانس راپید در خط آهن 850 کیلومتری میان تهران مشهد راه اندازی شود. این قطار سرعتی بالای 400 کیلومتر در ساعت دارد و ایران امیدوار است که با شروع کار این قطار فاصله تهران مشهد در عرض 2 تا حداکثر 3 ساعت پیموده شود. با تمام این احوالات، سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز از آلمان خواست که نگذارد این طرح اقتصادی سیمایی سیاسی به خود بگیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اجلاس سالانه گروه بیلدربرگ در استانبول ظهر روز یکشنبه امروز به پایان رسید. در اجلاس 4 روزه گروه بیلدربرگ، موضوعات مهمی از جمله پرونده هسته‌ای ایران و لزوم جلوگیری از تولید سلاح اتمی، مسائل خاورمیانه، اروپا و آمریکا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
در اجلاس سالانه بیلدربرگ که پس از 32 سال مجدداً در ترکیه برگزار گردید، نخبگان و مقامات بلندپایه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی جهان حضور داشتند. در 3 روز اول اجلاس بحث‌هایی مطرح شد تحت عنوان ایجاد دنیایی بهتر، بررسی مسائل مهم خاورمیانه و به ویژه اوضاع عراق، پرونده اتمی ایران و اهمیت ممانعت از تولید سلاح هسته‌ای توسط ایران، مسائل اتحادیه اروپا، آمریکا، دموکراسی و پوپولیزم، تکنولوژی علمی و گرمایش زمین. یکی از شرکت کنندگان هیئت ترکیه در اجلاس بیلدربرگ که نام خود را فاش نکرده، طی گفتگو با روزنامه ملیت گفته است موضوع نگرانی‌های ترکیه از برخی همسایگان نیز مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی آناتولی، جزئیات گفتگوها و نتایج اجلاس بیلدربرگ محرمانه باقی میماند و از انتشار آنها جلوگیری می شود. صبح امروز یک شنبه در 4 و آخرین جلسه گرد همایی سالانه گروه بیلدربرگ، موضوع گرمایش زمین و راهکارهای جلوگیری از تغییرات جوی زیانبار مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در این میان بعد از ظهر شنبه دیروز، شمار قابل توجهی از ساکنین استانبول در برابر هتل ریتز کارلتون در میدان تقسیم، محل برگزاری اجلاس، تظاهرات کرده و گروه بیلدربرگ را به تلاش برای استعمار جهان متهم کردند. این تظاهرات اعتراضی با برخورد پلیس و دستگیری 5 تن به پایان رسید. گروه بیلدربرگ یا اعضای باشگاه بیلدربرگ در سال 1953 در هلند برپا شد. نخبگان ارشد سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری جهان عضو این باشگاه هستند. از جمله هنری کیسینجر، تونی بلر، دیوید راکفلر، برژنسکی، پول ولفوویتس، پرنس بتریکس هلند، شاهزاده سوفیا از اسپانیا، پرنس فیلیپ بلژیک و روی هم رفته 150 شخصیت بلندپایه از سراسر جهان. به گزارش رسانه‌های ترکیه، گروه بیلدربرگ یکی از مهمترین نهادهای پشت پرده تصمیم‌گیری در جهان محسوب می‌شود و حمایت آن از ترکیه موقعیت این کشور در اتحادیه اروپا و در سطح منطقه را تقویت می‌بخشد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
در ایران مدیر عامل شرکت بهزیست بنیاد گزارش‌های مربوط به دست داشتن در قاچاق کالا و پوشاک خارجی و تحت تعقیب قرار گرفتن یکی از مدیران شرکت را که از نزدیکان رئیس جمهوری ایران به شمار می رود تکذیب کرد. موضوع فساد مالی در سازمان بهزیستی از آنجا مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت که سایت اقتصاد پنهان، ارگان خبررسانی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز دوشنبه 7 خرداد از کشف یک شبکه بزرگ قاچاق تحت پوشش امور خیریه خبر داد. سایت اقتصاد پنهان بدون ذکر نام شرکتی نوشته بود شرکت متخلف که موقوفه خاص سازمان بهزیستی است با استفاده از معافیت قانونی آن سازمان کالا و پوشاک خارجی قاچاق را در خارج از کشور از قاچاقچیان دریافت و با استفاده از 100% معافیت گمرکی اقلام مزبور را در قبال دریافت مبلغی حدود 1/3 عوارض گمرکی در داخل کشور به قاچاقچیان تحویل می‌داده است. پس از انتشار این گزارش روزنامه شرق خبر داد که شرکت متهم به دست داشتن در قاچاق بهزیست بنیاد نام دارد و اعضای هیئت مدیره آن نیز به اتهام قاچاق تحت پوشش امور خیریه تحت تعقیب قرار گرفتند. به نوشته این روزنامه مدیریت شرکت بهزیست بنیاد را محمد رضا قلی‌زاده شیروان، سید رستم آقاخان و امیر قیصرزاده به عهده دارند. دخالت این مؤسسه وابسته به سازمان بهزیستی در قاچاق کالا و پوشاک خارجی برای رسانه‌ها ارزش خبری مضاعف داشت. سید رستم آقاخان، یکی از 3 مدیر این مؤسسه، از نزدیکان رئیس جمهوری اسلامی ایران است و از نامزدان ستاد حامیان دولت موسوم به رایحه خوش خدمت در انتخابات شورای شهر تهران در آذر ماه سال 1385 نیز بوده است. سید رستم آقاخان غیر از عضویت در این مؤسسه در تبلیغات انتخاباتی از سوی ستاد حامیان دولت فرمانده بسیج سازمان تربیت بدنی، مدیر عامل شرکت بهزیست بنیاد، مشاور فرهنگی رئیس سازمان تربیت بدنی و فرمانده بسیج حوزه 9 سپاه غرب تهران نیز معرفی می‌شد. وی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس همه این گزارش‌ها را تکذیب کرد و گفت کالاهایی که به سازمان بهزیستی اهدا شده به طور قانونی به کشور وارد و بین نیازمندان تقسیم شده است. در همین حال روزنامه تهران امروز خبر داده است که یکی دیگر از مؤسسات وابسته به سازمان بهزیستی با نام بهزیست پترولیوم که آن نیز با به قدرت رسیدن احمدی نژاد تأسیس شده است در قاچاق محصولات پتروشیمی دست دارد. سید رستم آقاخان در گفتگو با خبرگزاری فارس وجود چنین شرکتی را منکر شده و میگوید شرکتی با این نام تاکنون به ثبت نرسیده است. دولت و قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون موضعی اتخاذ نکردند.
این مطالعه شامگاهی رادیو فرداست.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در گفتگو با کوریر دلا سرا پرتیراژترین روزنامه ایتالیا میگوید ایرانی مجهز به سلاح اتمی قابل تحمل نیست. احمد رفعت همکار رادیو فردا در روم چکیده این گفتگو را به فارسی برگردانده است.
رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با یک خبرنگار و یک تحلیلگر پرتیراژترین روزنامه ایتالیا کوریر دلا سرا در نوو اوگاریوو به گفتگو نشسته است. در جریان این گفتگوی طولانی که به صورت گسترده‌ای در کوریر دلا سرا انتشار یافته است، ولادیمیر پوتین در پاسخ به پرسشی در رابطه با چگونگی مذاکره با جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پرونده اتمی این کشور میگوید باید همان روشی را که با کره شمالی در پیش گرفتیم در قبال ایران نیز پیش بگیریم و مجهز به صبر و حوصله با این کشور مذاکرات را ادامه دهیم. در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای، رئیس جمهور روسیه میگوید من با رئیس جمهور آمریکا هم نظرم که ایرانی مجهز به زرادخانه اتمی قابل تحمل نیست. ولادیمیر پوتین در این گفتگو که در آستانه تشکیل نشست رهبران 8 کشور صنعتی جهان انجام گرفته است، به بررسی مسائل دیگری چون آغاز فصل جدیدی در تنش میان غرب و شرق به کوریر دلاسیرا میگوید در روابط بین‌المللی هر کشور منافع ملیش را در نظر دارد و همزیستی به معنای تلاش برای به دست آوردن این منافع در روند مشترک است. رئیس جمهور روسیه می‌افزاید اگر کسی در سطح بین‌المللی بر این گمان باشد که ارزش‌هایش جهانی هستند و باید از هر وسیله‌ای برای قبولاندن آنها استفاده کند، این همزیستی با مشکل روبرو خواهد شد. رهبر کرملین معتقد است صحبت از جنگ سرد جدیدی بی‌مورد است، هرچند که اگر آمریکا نظرات دیگران را نیز مورد توجه قرار می‌داد، امروز جهان با مشکلی به نام عراق مواجه نبود. مسئله دیگری که در این گفتگو مطرح شده است، طرح دفاع موشکی آمریکاست. ولادیمیر پوتین میگوید ما عهدنامه محدودیت‌های موشکی را به طور کامل به اجرا درآوردیم، ولی در پاسخ امروز شاهد گسترش پایگاه‌های نظامی در اروپای غربی هستیم که روز به روز قابلیت‌هایشان افزایش می‌یابد، رادارهای جدید نصب می‌کنند و به موشک‌های مدرن‌تری مجهز می‌شوند. رئیس جمهور روسیه می‌افزاید ما در مقابل گسترش قابلیت‌های نظامی غرب نمی‌توانیم بی‌تفاوت بمانیم. ولادیمیر پوتین می‌گوید این داستان که سیستم جدید ضد موشکی آمریکا که قرار است به اروپا انتقال داده شود پاسخ به موشک‌های جمهوری اسلامی ایران است، برای ما قابل قبول نیست، زیرا این موشک‌ها از این چنین برد طولانی برخوردار نیستند. رهبر کرملین هشدار می‌دهد در صورتی که پایگاه‌های نظامی ناتو گسترش یابند و به سیستم‌های دفاعی جدیدی مجهز شوند، روسیه مجبور خواهد شد بار دیگر جهت موشک‌هایش را تغییر داده و اهدافی در اروپا را نشان گیرد. احمد رافعت، رادیو فردا، روم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-41-13.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
هفته‌نامه آلمانی شپیگل در شماره تازه‌اش از آزادی احتمالی کاظم دارابی در پایان سال جاری خبر داده است. حدود 15 سال پیش در رستورانی به نام میکونوس در برلین 4 تن از مخالفان جمهوری اسلامی بر اساس یک نقشه طراحی شده کشته شدند و در دادگاهی که در پی این سوء قصد در برلین برپا شد، کاظم دارابی به عنوان طراح این کشتار معرفی و به 25 سال زندان محکوم شد. جزئیات بیشتر درباره این رویداد که طبق حکم دادگاه رهبران تراز اول حکومت ایران نیز جزء دستور دهندگان آن بودند در گزارش شهرام میریان.
بر اساس گزارشی که در صفحه 14 هفته‌نامه در اشپیگل آمده، بنا به خواست دادستانی آلمان، گویا قرار است کاظم دارابی طراح اصلی سوء قصد به جان 4 تن از مخالفان جمهوری اسلامی در رستورانی با نام میکونوس در برلین تا پایان سال جاری آزاد شود. کاظم دارابی در 8 اکتبر سال 92، یعنی چند روز پس از این سوء قصد، دستگیر و پس از محاکمه در دادگاهی در برلین به 25 سال زندان محکوم شد. بر اساس قوانین آلمان، هر خارجی که در این کشور به 25 سال زندان محکوم شود، پس از گذراندن 2/3 از محکومیت خود، از این امکان برخوردار است که از زندان آزاد شود. در رویداد حدود 15 سال پیش در رستوران میکونوس در برلین، دکتر صادق شرفکندی، رهبر آن زمان حزب دموکرات کردستان ایران، به همراه دیگر یارانش فتاح عبدالی، همایون اردلان و محمد دهکردی، به گونه ی هدفمند به دست عوامل جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. در پی انتشار خبر آزادی احتمالی کاظم دارابی از زندانی در آلمان، نقطه نظرهای خانم شهره بدیعی، همسر محمد دهکردی، یکی از جانباختگان در رستوران میکونوس را جویا شدند. خانم شهره بدیعی با اشاره به این موضوع که این برای اولین بار نیست آزادی پیش از موعد کاظم دارابی مطرح می شود، به رادیو فردا می گوید که مخالف آزادی دارابی است.
من و
فقط این رو میتونم بگم که ما خانواده قربانیان به هیچ وجه با آزادی زودرس آقای کاظم دارابی کازرونی موافق نیستیم. به هیچ وجه این رو هم الان اعلام میکنم. چندین جای دیگه هم من هم دخترم این رو اعلام کردیم. خانواده دیگر قربانیان هم این رو اعلام کردن، چون این تنها کسی هست که از دایره جنایتکاران رژیم ایران در اینقدر دستگیر شده. رژیم ایران باید بدونه که ما به همراه نیروهای مترقی این جامعه به هیچ وجه به این راحتی کوتاه نخواهیم اومد و این آقای کاظم دارابی کازرونی در واقع سرقاتل تیم قاتلینی که اومدن و عزیزان ما را اینجور سوراخ سوراخ کردن به اینجا رسید که ایشون دستگیر شدن و الان 15 سال هستش که در زندان هستن. هیچ بخششی من در این مورد ندارم. غیر ممکنه آقای کاظم دارابی در دادگاه میکنوس بارها و بارها به غیر از فحاشی به ایرانیان و قربانیان و خانواده قربانیان کاری نکرد. با هیچ منطق شما نمیتونید فکر بکنید که ایشون به همین راحتی از چنگال قوه قضاییه آلمان در بره. این خبر اومده، اوکی باشه، ما این رو شنیدیم، بعد اون وقت میبینیم دیگه که چیکار میشه.
خانم شهره بدی حال که هفته نامه در شپیگل دست به انتشار چنین خبری زده، یعنی صحبت از آزادی پیش از موعد دارابی رو مطرح کرده، شما از این بعد آیا دست به اقدام هایی خواهید زد؟
در این جنگ برای رسیدن به عدالت و عدالت اجتماعی و عدالت قضایی خوشبختانه من تنها نبودم. در این سالها حتما اقدام هایی خواهیم کرد، این اصلا شوخی بردار نیست.
گزارشی بود از شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
همون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا
دوتایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی یادم های مجازی تصاویر حقیقی یکاسی فردایی
تو سایت رادیو فردا
کلو با شلوغی یا به زن و بگو گزارش شما ساحل ندون سکو
تو سایت رادیو فردا
radiofarda.com.
در افغانستان و در ادامه رویارویی قوای مقننه و مجریه در آن کشور بر سر سلب صلاحیت از وزیر امور خارجه، مجلس نمایندگان افغانستان اعلام کرد از این پس وزیر برکنار شده نمیتواند به عنوان نماینده کابل در نشست‌های جهانی حضور یابد. بنابر اعلام مجلس نمایندگان افغانستان، حضور غیرقانونی و نامشروع وزیر خارجه سلب صلاحیت شده به سازمان ملل متحد و سفارتخانه‌های کشورهای مختلف در کابل اعلام خواهد شد. علی جویباری از کابل گزارش می‌دهد.
مجلس نمایندگان افغانستان اعلام کرده است که با ارسال نامه رسمی به نمایندگی‌های سیاسی کشورهای جهان، سلب صلاحیت از دکتر رنگین دادفر اسپنتا وزیر خارجه افغانستان را اطلاع خواهد داد. یونس قانونی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان گفت که با این نامه به همه کشورهای ابلاغ خواهد کرد که ادامه حضور اسپانتا در پست وزارت خارجه افغانستان مشروعیت ندارد. آقای قانونی میگوید ما تصمیمی که شما نمایندگان مردم افغانستان گرفته اید را به صورت نوشتاری و رسمی به شورای امنیت سازمان ملل و همه سفارتخانه های کشورهای خارجی مقیم افغانستان به صورت رسمی ابلاغ میکنیم. دکتر رنگین دادفر اسپنتا وزیر خارجه و اکبر اکبر وزیر امور مهاجرین افغانستان در پی کمکاری در امور مهاجرین اخراجی افغان از ایران حدود یک ماه قبل استیضاح شده و سلب صلاحیت شدند. حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان سلب صلاحیت وزیر امور مهاجرین کشورش را پذیرفت، اما طی نامه مشروعیت سلب صلاحیت از آقای اسپنتا را به رأی دادگاه عالی افغانستان واگذار کرد. مجلس نمایندگان افغانستان حضور آقای اسپنتا در وزارت خارجه و نمایندگی او از افغانستان در دو کنفرانس مهم بین المللی را فاقد مشروعیت و غیرقانونی می‌دانند. اما سلطان احمد بهین سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز گفت که مطابق به حکم رئیس جمهور تا رأی دادگاه عالی رنگین دادفر اسپنتا به عنوان وزیر خارجه افغانستان از صلاحیت و مشروعیت لازم برخوردار است. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
در دومین بخش مجله شامگاهی این ساعت نخست گزارشی خواهیم داشت درباره اظهارات مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی در یک هماندیشی مذهبی در شهر قم که خواستار ترویج جسورانه ازدواج موقت یا آنچه که در اسلام صیغه خوانده می شود در ایران شده است. او این اظهارات را در حالی بیان کرد که فاصله سالهای رسیدن به بلوغ و سالهای ازدواج در ایران رو به افزایش است. و همچنین مجله هنری پنجدری و خبرهای ورزشی.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد. دل و دماغ؟ خوب بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کنه.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طرف نمیدارم.
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد.
پنج دری مجله هفتگی فرهنگ هنری رادیو فردا،
یک شنبه ها در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 7 شب.
این رادیو فرداست.
ساعت 19. پیش از ادامه این مجله شامگاهی، بهروز کارونی چند خبر دیگر را به آگاهی شما میرساند.
شامگاهتان خوش. در انفجار بمبی که امروز یک شنبه در بازارچه در نزدیکی بعقوبه در استان دیاله عراق منفجر شد، دست کم 10 نفر کشته و 25 نفر زخمی شدند. شماری از کشته شدگان از ماموران پلیس عراق بودند. وزارت دفاع افغانستان تایید کرد 60 تن از سرنشینان یک قایق که روز شنبه دیروز هنگام عبور از رودخانه هلمند غرق شد، همگی از افراد طالبان بودند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل با رد پیشنهاد برخی مسئولان حماس برای برقراری آتش‌بس یک ساله در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن گفت عملیات نظامی علیه تندروهای فلسطینی ادامه خواهد یافت. موسی ابو مرزوق از مقام‌های حماس در مصاحبه با روزنامه الاهرام مصر پیشنهاد آتش‌بس یک ساله با اسرائیل را داد، مشروط به اینکه کرانه باختری رود اردن نیز شامل این آتش‌بس شود. اسرائیل با هر گونه توافقی بر سر کرانه باختری مخالف است. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت موضوع مخالفت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با فروش قطار مغناطیسی به جمهوری اسلامی در دست بررسی است. سخنگوی ارتش لبنان خبر داد در سومین روز درگیری ارتش این کشور با گروه فتح الاسلام در داخل و اطراف اردوگاه نهرالبارد، سربازان با پاکسازی تله‌های انفجاری که افراد گروه فتح الاسلام در اطراف این اردوگاه کار گذاشته بودند، موفق شدند از طرف شرق و شمال به سوی اردوگاه پیشروی کنند. از یک تندیس بزرگ فردوسی، شاعر پرآوازه زبان فارسی، دیشب در کتابخانه ملی ایران پرده برداری شد. این مجسمه برنزی 8 متر ارتفاع و 10 تن وزن دارد و توسط نسیم عیسایف، مجسمه ساز جمهوری آذربایجان ساخته شده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز گفت گزارش‌های مبنی بر اینکه مقام‌های یمنی از دیدار با مدیرکل منطقه‌ای وزارت خارجه جمهوری اسلامی خودداری کرده‌اند صحت ندارد، بلکه وی دیدارهای خوب و سازنده‌ای در آن کشور داشته است. لوئیز ایناسیو لولا دو سیلوا رئیس جمهوری برزیل برای دیداری 3 روزه امروز وارد هند شد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از دو جزیره مورد اختلاف با ژاپن دیدار کرد. ژاپن و روسیه بر سر 4 جزیره کوریل با یکدیگر اختلاف دارند.
با سپاس از بهروز کارونی. در ادامه مجله شامگاهی امشب، مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی در یک هماندیشی مذهبی در شهر قم خواستار ترویج جسورانه ازدواج موقت یا آنچه که در اسلام صیغه خوانده می شود در ایران شده است. او این احضارات را در حالی بیان کرد که فاصله سالهای رسیدن به بلوغ و سالهای ازدواج در ایران رو به افزایش است. محمد زرقامی نگاهی دارد به طرح دوباره مسئله ازدواج موقت در ایران.
مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی که در اولین هماندیشی حجاب، مسئولیت‌ها و اختیارات دولت اسلامی در شهر مذهبی قم شرکت کرده بود، با پیش کشیدن بحث بالا رفتن سن ازدواج در میان جوانان ایرانی، بار دیگر از لزوم ترویج صیغه یا آنچه که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی ازدواج موقت نامیده می‌شود، سخن گفت. آقای پور محمدی که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی سخنرانی می‌کرد، گفت ما نباید از ترویج ازدواج موقت در جامعه که حکم خداست پروا داشته باشیم و این مسئله باید با جسارت در کشور ترویج شود. او این مسئله را راه حلی برای پایان دادن به معضلات جوانان و پاسخگویی به نیازهای جنسی آنها عنوان کرد. مصطفی پور محمدی این سخنان را در حالی بیان کرده که در سالهای پس از جنگ 8 سالی ایران و عراق نیز بحث ازدواج موقت و پس از آن ترکیب تازه‌ای به نام خانه‌های عفاف برای مبارزه با آنچه که مسئولان جمهوری اسلامی آلودگی‌های اخلاقی می‌نامند از دل شرع اسلام استخراج شده بود، اما هر بار این طرح‌ها با مقاومت جامعه زنان ایرانی روبرو شد. شهناز سجادی حقوقدان با اشاره به وجود چنین نهادی در قانون مدنی ایران و فقه اسلامی به مقابله عرفی جامعه با این گونه تبلیغات مقطعی اشاره می‌کند.
وقتی میایم بررسی میکنیم احکام ازدواج موقت رو، میبینید که خیلی به نفع آقایون هست در ازدواج مجدد، چون مسئولیت سنگین نفقه و مسئولیت که شوهر و زن خودش رو تامین بکنه از مادی اینجا نداره. اینه که به هر حال خب برای آقایون وقتی مقایسه میکنید خیلی از ذوق قرار از مسئولیت خب چیز بدی نیست.
همزمان با مطرح شدن دوباره طرح ازدواج موقت پس از سالها سکوت، اصولگرایان حامی دولت نیز به آن واکنش‌های گوناگونی نشان دادند. برخی با اشاره به این موضوع که رواج ازدواج موقت می‌تواند به روابط میان دختران و پسران وجهه شرعی ببخشد، به آن خورده گرفتند و برخی دیگر نیز آن را راه حلی برای پایان دادن به ارتباطات به گفتی آنها نامشروع دانستند. روزیتا دختر 22 ساله تهرانی این طرح را ترمز روابط میان دختران و پسران می‌داند.
من فکر میکنم بیشتر برای اینکه خب جلودار دختر و پسرا نیستن، یعنی میخوان این حالت دوستیارم تو قالب شرعی بذارن، وگرنه حالا حتما نباید یه آیه این وسط نازل بشه که دو نفر همدیگر رو میخوان بخوان با همدیگر رفاقت بکنن یا دوستی بکنن یا ازدواجی باشه. من فکر میکنم بیشتر جلودار این قضیه نیستن که تو قالب صیغه دارن اینو عنوان میکنن، بیشتر میخوان خودشونو گول بزنن یا اطرافیانشونو گول بزنن که به اسم صیغه میرن جلو.
با این حال زنانی هم هستند که از اجرای این طرح دفاع میکنن.
ازدواج موقت بد نیست، دید ما ایرانی ها بده. اگر که یک خانمی شوهرشون یا متارکه کرده باشن یا طلاق گرفته باشن بد نیست، باید نداره. معنوی نا احتیاج دارن به یه نفر دیگه. حالا شما بین دختر و پسر میگین دختر و پسر نمیتونن چون خلاف شرع اسلامه. اسلام همچی اجازه ای نمیده که دختر و پسر یا بخوان صیغه موقت بکنن. اون صیغه 99 ساله میتونن انجام بدن یا عقد دائم. صیغه 99 ساله خیلی با ارزش تر از اون عقد دائم هستش.
پس از سخنان جنجالی مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی، آیت الله ابراهیم امینی خطیب موقت نماز جمعه قم از ضرورت راه اندازی مراکزی جهت انتخاب همسر برای دختران و پسران جوان سخن گفت. این پیشنهادهای کنترلی در حالی مطرح می شوند که به گفته شیده لالمی روزنامه‌نگار در تهران، الگوی زندگی جوانان در ایران سنتی و اخلاقی با اندکی تغییر و تحول روبرو شده است.
جوانان ما دنبال الگوهای متفاوتی از زندگی میگردن. درسته که ممکنه شرایط اقتصادی و اجتماعی مانع از این شده باشه که حالا سنین پایین تر که بیش از این شاید متداول بوده یا اون سنینی که باید ازدواج بکنن تشکیل خانواده بدن، اما یک گرایش هایی به این که یک شکل جدیدی از نوع زندگی برای جوان ها باشه. مثلا در خیلی از موارد همخونه هایی در تهران هست نوع زندگی اینا کاملا مخفیانه، ولی خب دارن زندگی میکنن و این شکل به نوعی وجود داره.
همکنون سن ازدواج مردان در ایران به 26 و زنان به 24 سال رسیده است. موافقان این طرح میگویند ازدواج موقت میتواند حد و مرز ارتباط دختر و پسر را تعریف کند. حتی آیت الله جناتی از موافقان طرح صیغه معتقد است میان ازدواج دائم و موقت تفاوت چندانی وجود ندارد و مهم اقتضای شرایط است. اما شهناز سجادی از تبعات ازدواج موقت برای جوانان میگوید.
اگه ما بخواد این رو همه گیر بکنیم، این قضیه دیگه واقعا همه هر کسی میخواد با یک دختر یا پسری با هم مرتبط باشن، به جای اینکه حالا فرضاً با هم دوست بشن یه دوستی ساده بیان مثلا ازدواج موقت انجام بدن، فکر نکنید اینجا اگر این کار انجام بشه ما هیچ مشکلات جوانهای ما نخواهند داشت، هیچ مشکلات اجتماعی پیش نخواهد اومد. چرا؟ ببین اولین مسئله اینه که ذره‌ای که در همین ازدواج موقت میخوره زن هست این ضربه میخوره و از جمله خانواده‌های اول از هم خواهد پاشید. ازدواج‌های منقطعه اصولا مردهای همسردار میرن به استقبال این وظیفه پسران مجرد. اگر ما بیاین این رو رواج بدیم و برها جا بیفته، خب مسلم است که از اون طرف آمار ازدواج دائم رو میاریم پایین. در نتیجه یک خانواده‌های ناپایدار و بدون استحکام در جامعه خواهیم داشت.
در این میان گذشته از فلسفه این نوع ازدواج ها، مقاومت های فرهنگی در برابر آن و هزینه هایی که به جامعه تحمیل می کند، آیا مسئولان جمهوری اسلامی در صورت اجرای طرح ازدواج موقت در ساماندهی جنسی جامعه موفق خواهند شد؟ شیده لالمی:
نگاه نگاهمون به مسائل جامعه شناسی و علوم انسانی در ایران همیشه نگاه‌های خیلی دفعتی و ضربی و یک‌سویه است. مثلا مطالعه نشده است، یک پیشنهاداتی داده میشه، کاری میکنن، برنامه‌ریزی‌هایی میشه که در جامعه حالا هم بازتابای منفی داره و همین که حتی ممکنه که واقعا در آینده خیلی ناامید کننده باشه از اینکه خب ما یه همچین چیزایی رو در جامعه می‌بینیم.
مسئله ازدواج موقت در ایران در حالی دوباره مطرح می شود که بسیاری از کارشناسان علوم اجتماعی با اشاره به بالا رفتن سن ازدواج از پدیده‌ای با عنوان گریز سیستماتیک از ازدواج سخن می گویند.
گزارشی بود از محمد زرقامی. و اکنون نوبت به برنامه هنری پنج دری می رسد.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ می خواهد. دل و دماغ؟ خب بابی دل و دماغی بزند؟ تا دل و دماغ پیدا کنه.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، از طرف نمیدارم.
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت به بیگانه تمنا میکرد.
پنج دری
مجله هفتگی فرهنگ هنری رادیو فردا.
سلام، کیانوش فرید هستم، تهیه کننده برنامه پنج دری در کنار شما. آنچه در مجله فرهنگ هنری این هفته خواهیم شنید: مراسم تقدیر از جلال ذوالفنون نوازنده برجسته ستار در خانه هنرمندان ایران، افتتاح نخستین باغ موزه هنر ایرانی، نمایشگاه آثار مفهومی آتیلا پرسیانی در گالری خاک، صدور پروانه نمایش برای فیلم علی سنتوری آخرین ساخته داریوش مرجویی. و ما در قسمت دوم این برنامه امروز قرآن فرخزاد، شاعر، نویسنده، محقق و مترجم، مهمان برنامه ماست. مراسم تقدیر از جلال ذوالفنون نوازنده ستار و ابراهیم فروزش کارگردان سینما پنجشنبه گذشته به همت مسئولان مؤسسه خیریه محک در خانه هنرمندان ایران برپا شد. در این مراسم فیلم مستند دیدار جلال ذوالفنون از آسایشگاه سالمندان کهریزک با نام در این خانه بگردیم به نمایش درآمد. در ادامه این مراسم هادی منتظری درباره جلال ذوالفنون و آثارش سخن گفت و در پایان این نوازنده برجسته ستار قطعاتی را به شیوه بداهه نوازی برای حاضرین اجرا کرد. خرداد ماه نیز قرار است به نفع سازمان خیریه محک کنسرتی را در آنجا اجرا کند. جلال ذوالفنون متولد سال 1116، از کودکی با موسیقی توسط پدر و برادرش آشنا شد و از 10 سالگی ستار به دست گرفت. او برای ادامه تحصیل در این رشته به هنرستان موسیقی ملی رفت و در آنجا از تکنیک های موساخان معروفی در نواختن ستار بهره گرفت. جلال ذوالفنون با تأسیس رشته موسیقی در دانشکده هنرهای زیبا به تحصیلات خود در این رشته ادامه داد و توانست زیر نظر استادانی چون مرحوم نورعلی برومند و بعدها سبا و ارسلان خان درگاهی شناخت تازه‌ای از موسیقی پیدا کند. نخستین باغ موزه هنر ایرانی با رونمایی ماکت‌هایی از آثار باستانی و مجسمه‌های چوبی فلزی معاصر هفته پیش در باغ امیراحمدی میدان تجریش افتتاح شد. در این باغ 11 ماکت از آثار معماری قدیمی ایران از جمله 33 پل، 40 ستون، 8 بهشت اصفهان، شمس‌العلی معماری تهران و باغ فین کاشان به نمایش درآمده است. گفته شده است این ماکت‌ها در دهه 40 توسط هنرمندان ایتالیایی به سفارش دولت ایران ساخته شدند و تا این زمان کسی از وجود آنها خبر نداشته است. نمایشگاهی از آثار مفهومی آتیلا پرسیانی، بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون ایران، هفته گذشته در گالری خاک به نمایش درآمد. آتیلا پرسیانی در این نمایشگاه با نشان دادن فرم‌های متفاوت و استفاده از ابزاری مثل فانوس، کلید، لامپ، لباس‌های کهنه و حتی صدای آب و موسیقی، فضای غیرمتعارفی را خلق کرده است. او در این نمایشگاه از اجرای یک گروه تئاتری نیز برای ارائه این فضای متفاوت استفاده کرده است. پروانه نمایش فیلم علی سنتوری آخرین ساخته داریوش مهرجویی از سوی اداره کل نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی صادر شد. گفته شده این نسخه که پروانه نمایش عمومی را به دست آورده با نسخه این فیلم که در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد تفاوتی ندارد. فیلم علی سنتوری در روزهای اول جشنواره فجر به خاطر اعمال ممیزی از شرکت در این جشنواره محروم شد، اما در روزهای آخر این جشنواره پس از برخی اصلاحات به نمایش درآمد. داریوش مهرجویی نیز موارد سانسور شده از فیلم علی سنتوری را مصلحتی و سلیقه‌ای توصیف کرد. علی سنتوری که 18 فیلم داریوش مهرجویی است، فراز و نشیب‌های زندگی یک خواننده و نوازنده را روایت می‌کند که در دام اعتیاد می‌افتد.
بازم شدم بی خودم، ازت خبر ندارم و تا خود صبح بیدارم، حس خوبی ندارم، چشم همش.
در این فیلم بهرام رادان، گلشیفته فراهانی، مسعود رایگان، محمد سلوکی و نسرین مقلو هنرنمایی می کنند.
پنج دری
بهان نوبت رسید به بخش دوم این برنامه، گفتگو با پوران فرخزاد، شاعر، مترجم و محقق. پوران فرخزاد، خواهر بزرگ فروغ فرخزاد، پریشادخت شعر معاصر ایران، امروز برای ما از خودش میگوید. با هم میشنویم.
برگردیم به همون دوران کودکی شما و فروغ و فریدون. شما کتابی رو تا اونجایی که من یادمه در دست انتشار داشتید به نام کتاب بچه های کوچه خادم آزاد که خاطرات خانوادگی شما بوده تا سال 1330. تا اونجا هم که من یادم میاد شما چاپ این کتاب منصرف شدین به خاطر اینکه قرار شد 17 بخشش هست. خیلی فکر کنم شانس خوبیه برای ما که الان از کودکی شما بشنویم و از این کتاب که در واقع کودکی شما توش تصویر شده. برای ما میگید از این کتاب و از کودکی خودتون و اون دوران.
بله، من کودکی خیلی، یعنی من که نه، ما کودکی بسیار خوبی داشتیم. پدرم نخستین رئیس املاک که رضا شاه بود در کدوم، من هم زندگی مرفعی رو گذروندم. همین که واقعا با طبیعت زندگی کردم، با دریا، با جنگل، با گلا، با درختا، به همین دلیلم من بسیار طبیعت پرست شدم که همچنان هستم. بنابراین کودکی خوبی بود. همون دو سه چار پنج سالگی بود که من الفبا رو به زور یاد گرفتم، چون علاقه داشتم کتاب بخونم، مجله علاقه وقتی زدم. میتونم بگم یک کودکی زیبای سرشاری داشتم. البته باز میگم من داشتن رو به کار میبرم. میتونم بگم کودکی دلپسندی داشتیم، هم من هم فروغ هم فریدون که خب کوچکتر از ما بود و طبیعتاً دریافت سرپرمه چیز کمتر بود.
از فصلای این کتاب میگین و اون بخشایی که فصلایی که در واقع حذف شده، من میخوام بدونم چی بوده که شما نتونستین این کتاب رو چاپ کنید.
کتاب بسیار ساده است. خب به کودکی های ما، به دروغایی که میگفتیم، به دزدی های کوچیکی که میکردیم، به محیط خانوادگی، پدر، مادر، رفتاراشون، هنجاراشون که خب گاه خوب نبود و گاه واقعا یاد آمدنیه. اینا در این کتاب در واقع هیچ چیزی که به هیچ جا بر بخوره وجود ندارد جز زندگی کودکی من و فروغ و فریدون و بقیه. نمیدونم به چه دلیل، شاید به دلیل نام که همیشه درد سر درست میکنه، این کتاب رو جلوش گرفته شد. البته اگر من آدمی بودم که تن در میدادم به فرمایشاتی که میشه به هم و دخالت هایی که تو کار نوشتاری میشه، کتاب چاپ میشد. ولی کتاب مثل بچه آدمه. من برای گفتم کتاب باشه بر موقعی که شایدم به زندگی من نرسه، بعد از مرگم چاپ بشه. ولی یک چیزه در واقع، یک سناده از کودکی من، فروغ و فریدون تا زمانی که اول من ازدواج کردم و 3 ماه بعد فروغ ازدواج کرد و فریدون رفت به آلمان.
میتونم بپرسم تفاوت‌های سنی شماها چطوری بوده؟
بسیار کم. ماها پشت هم در واقع هر کدوم با فاصله 13-14 ماهه از هم هستیم. بنابراین همیشه فکر کردیم همسن و سالی.
من فکر می‌کنم الان همه شنونده‌ها دوست دارن حالا یکم از زندگی شخصی شما بدونن. تا اونجایی که من می‌دونم شما خیلی زود ازدواج کردین و در واقع وارد مرحله جدیدی از زندگیتون شدین. برای تو شنیده‌هام تو اون دوره خیلی هیچ چیزی از شما نبود. من می‌خوام اگه ممکنه خودتون شروع کنید از اون روزا برای ما بگید.
از من بود علتش این بود که من زیر استعمار همسرم بودم که البته بهش میگم استثمار برآمده از همار که ایشونی که خودش مدیر مدرسه آسیا جوان بود دور من یه حصار کشته بود و نمیگذاشت که من جاهای دیگه کار کنم و در واقع با اولین طغیانی که کردم خودم رو نجات دادم و رفتم به رادیو و دیگه تونستم به نام خودم کار کنم. اون موقع به نام پوران بهمن کار میکرد و داستان می نوشتم و در واقع تمام مجله اداره داده من بیچاره بود که استثمار شده بودم. من از سال 46 در رادیو بودم و خیلی جوان بودم اون موقع ولی خیلی خوب پیشرفت کردم و تا سال 57 من رادیو بودم و گاهی هم تلویزیون. با این در واقع طوفانی که پیش اومد که همه چیز رو در هم نوردید من خانه نشین شدم و فرصت بسیار خوبی بود که با خودم بپردازم به ادبیات کلاسیک ایران بپردازم و اون آشنایی لازم رو با فرهنگ ایران به دست بیارم که کتابای بعدی من در واقع فرایند این دوره.
اول مجموعه شعری که شما چاپ کردین چه سالی بود؟
من یک مجموعه شعر پیش از همین انقلاب چاپ کردم به اسم خوشبختی در خوردن سیب‌های سرخ که الان حتی حاضر نیستم بهش نگاه کنم.
میتونم بپرسم که این مجموعه شعر چه سبکی بوده؟ آیا شعر نیمایی بوده یا شعر کلاسیک؟
ساده بود، یعنی شعر آزاد بود در صورت که من غزل سرا هستم و خیلی هم مغزم ریتمیکه، ولی این رو به خواهش انتظارات مروارید این کار رو کردم که خب به هر حال نام فرخزاد اونجا بهره راست خیلی و واقعا بچگی کردم نباید چاپ میکردم ولی کردم.
حالا فکر میکنم جای مناسبی باشه اگه اجازه بدین من یک چند تا از این ایمیل هایی که به دستمون رسیده سوالی که از شما کردم شنوندم بله دقیقا رفت داره به صحبتی که داریم با هم میکنیم. الهام ایمیل داده از تهران و پرسیده در واقع الان چون خودتون همین بحث رو باز کردین واقع علتی گرایش شما به شعر کلاسیک چی بوده؟ اون هم درست در زمانی که شعر نیمایی راه خودش رو باز کرده بود.
من نمیتونم که این شنونده اصلا چجوری داره داوری میکنه چون من بسیار شعرامو اصلا چاپ نکردم. من هم غزل میگم هم رباعی میگم هم شعر نیمایی میگم و به خصوص هم شعر آزاد میگم و الان مجموعه شعرم دو سال نزدیک سه ساله تو ارشاد هست و جوابی نگرفت هنوز. من خیلی کم شعرام چاپ شده.
ایمیل بعدی رو داریم ما از دوستمون علی از تهران. سوالش این بوده که آیا جامعه ادبی ایران به خاطر اینکه شما متعلق به خانواده فرخزاد بودین و بالاخص خواهر فروغ بودین آیا از شما توقع بیشتری داشته و یا همیشه بیشتر کاراتون زیر ذره بین بوده برای منتقدا؟
خوشبختانه من هیچ وقت گردک به دست کسی ندادم چون میدونی اصلا در خانواده من تقلید وجود نداره. ما هممون آدمای مستقلی هستیم. ببینید فریدون هم شعر گفته، سه تا کتاب شعر چاپ کرده، شما کمتر جا پای اندیشه‌های فروغ رو در پیدا میکنید و من به همچنین کوچکترین شباهتی نداره کارم با وجود که کمال علاقه رو به کار فروغ دارم، ولی اصولا به خصوص چون الان تفاوت سنی ما خیلیه، او خیلی جوان بوده و من الان دیگه در واقع فصل آخرم بنابراین دیدگاه من نسبت به شعر فرق داره.
توی اون سالای اولی که شروع کرده بودین شما همه با هم با تفاوت‌های سنی کم شما فروغ و فریدون فارغ از رابطه خواهر برادری از ادبی با هم چه رابطه داشتین؟ شعراتون رو برای هم میخوندین؟ رو هم تاثیرگذار بودین؟
نه به هیچ وجه. من خیلی راحت باید بگم هیچ کدوم ما اون یکی رو قبول نداشت و ما همیشه میخواستیم، یعنی من بودم، فروغ من بود، اون هم من بود و اصلا ترجیح دادیم آثارمون رو برای هم نخونیم چون ما آدمای هممون آدمای شوخ طنزگوی بودیم و هستیم و همیشه کار به مسخرگی میکشید. مثلا خود من هیچ وقت فکر نمی‌کردم فروغ یا فریدون
این همه معروف بشم. بر من فروغ خواهرم بود ساده مثل همه خواهرها و عزیز و فریدون خیلی عزیز و برادرم، نه یه شما هیچ کدوم. بنابراین وقتی که رشد کردیم و در واقع نامی برآمد، همه با حیرت حتی فرار میکردیم از این که از این مسئله با هم حرف بزنیم. البته من الان که اون دوتا نازنین نیستن، با کمال احترام و افتخار بهشون نگاه میکنم و عاشقانه دوستشون دارم.
آخرین کتابی که از شما چاپ شده امسال توی نمایشگاه کتاب به نام مهره مهر که میدونم با استقبال خیلی خوبی هم از سوی مخاطبان روبرو شده، لطف میکنید برای شنوندگان ما هم از چند و چون این کتاب بگیم؟
من تو این زمینه دو تا کار کردم. یک کتابی به اسم کارنامه به دروغ دارم، درباره اثبات وجود شاهزاده ایرانی به نام اسکندر که با نام الکساندر گریک یا یونانی مخلوط شده. این کتابم به نوبه خودش کاربرد خیلی خوبی داشت. و این یکی، این کتاب آخر من درباره آیین مهر هست که اولین نخستین آیین این دوره از تاریخ بشریه. چرا میگم این دوره؟ برای این که جهان به نظر من جهان دورهای مختلف مدنیت رو طی کرده و در هر دوره در واقع به یه نوع زوال رسته، به یه نوع نابودی رسته و باز مثل ققنوس و مرتبه از خاکستر خودش بلند شد. مهره مهر درباره پیش زمینه های پیدایی آیین مهر در ایران و زمینه های بعدیشه و آثاری که بر فرهنگ جهانی گذاشته. این آیین میدونین رفته به ایتالیا، رفته به اروپا، در روم حتی به صورت یک دین رسمی سالها در اومده و درش تغییرات زیادی داده شده. من بیشتر سعی کردم روی خیزشگاه این آیین در ایران و چگونگی پیدایی سخن بگم. کتاب سنگینه، در 700 صفحه هست، حاصل شاید چندین سال از عمر منه و از اینکه ازش استقبال شده با وجود همه کمیایی که تو همه کتاب هست بسیار شادمانم.
با تشکر از پوران فرخزاد و شما که تا این لحظه با ما بودید، پیشنهادات و نظرات خود را با آدرس culture@radiofarda.com بفرستید. منتظر پیام های شما هستیم. شب خوش و پایدار باشید.
پنج دری. و اکنون آخرین خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب می شنویم.
دنیای ورزش.
شکست پرگل تیم ملی فوتبال ایران در مقابل تیم مکزیک که بامداد امروز یک شنبه رقم خورد در خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی بازتاب گسترده‌ای داشت. خبرگزاری فارس در این باره نوشته در حالی که تیم ملی ایران برای مسابقات جام ملت‌های آسیا آماده می‌شود، بامداد امروز با ارائه یک بازی ضعیف در برابر تیم مکزیک با 4 گل مغلوب شد. خبرگزاری مهر ایران هم از شکست تیم ملی فوتبال ایران برابر مکزیک با عنوان شکست تلخ تیم ایران نام برده و نوشته تیم ایران در حالی که جمعی از بهترین بازیکنان خود را همراه نداشت، بامداد امروز در سنت لوئیس با نتیجه سنگین 4-0 مقابل میزبانش مکزیک تن به شکست داد. و خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از باخت تیم ایران به مکزیک به عنوان سنگین ترین باخت از 7 سال گذشته تا کنون یاد کرده است. ایسنا در توضیح بیشتری در این باره در سایت خود آورده آخرین شکست سنگین تیم ایران به شهریور سال 1379 و زمان مربیگری جلال طالبی برمیگردد که تیم ایران با نتیجه سنگین 5-1 از اتریش شکست خورده بود. تیم ملی فوتبال ایران در بازی روز یکشنبه در برابر مکزیک به غیر از 5 لژیونر اروپاییش، یعنی مهدی مهدوی کیا، علی کریمی، وحید هاشمیان، رحمان رضایی و آندرانیک تیموریان، بازیکنانی مثل هادی عقیلی از تیم سپاهان، علیرضا واحدی نیکبخت و مهرزاد مدنچی از تیم پرسپولیس را به دلیل برگزاری دیدار نیمه پایانی جام حذفی باشگاهی همراه نداشت. در دانمارک و در شهر کوپنهاگ دیشب در یک دیدار پرحادثه و جنجالی فوتبال، تیم ملی سوئد در حالی که با 3 گل از میزبانش دانمارک عقب بود، موفق شد در دقیقه 89 با به ثمر رساندن سومین گل از روی نقطه پنالتی کار را به تساوی بکشاند. اما حمله یک هوادار تیم دانمارک به داور مسابقه باعث شد تا بازی به پایان نرسد و نتیجه مسابقه از سوی مقامات فوتبال دانمارک 3-0 به نفع تیم سوئد اعلام شد. قضاوت این دیدار که در چارچوب مسابقات مقدماتی یورو 2008 انجام شد بر عهده هربرت فاندل داور آلمانی بود. در صورتی که مقامات اتحادیه فوتبال اروپا یوفا به طور رسمی نتیجه این دیدار را 3-0 به سود تیم سوئد اعلام کنند، آن وقت این تیم با 15 امتیاز به صدر جدول گروه ششم مقدماتی یورو 2008 صعود خواهد کرد. طبق برنامه ادامه این رقابت‌ها روز چهارشنبه پیگیری می‌شود که طی چند دیدار مهم در گروه اول لهستان با ارمنستان، در گروه دوم فرانسه با گرجستان و ایتالیا با لیتوانی، در گروه سوم یونان با مولداوی، در گروه چهارم آلمان با اسلوواکی، در گروه پنج کرواسی با روسیه و انگلیس با استونی، در گروه ششم سوئد با ایسلند و اسپانیا با لیختنشتاین و در گروه هفتم رومانی با روسیه سفید به مسافه یکدیگر خواهند رفت. فریبرز قریب، رادیو فردا.
مجله شامگاهی این ساعت رادیو فردا در اینجا به پایان می‌رسد. بخش بعدی خبرها را در ساعت 20 خواهید شنید. شما می توانید با دیدار از سایت اینترنتی رادیو فردا در جریان مشروع مهمترین خبرها و گزارش‌ها درباره ایران و جهان قرار گیرید. به نشانی www.radiofarda.com. تا آن هنگام با رادیو فردا بمانید و به تازه ترین آهنگ های روز گوش کنید.